أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. مطالب محوری این آیه کریمه چند تا بود. یکی بیان این که سائلان کیها بودن و چه انگیزه داشتن. دوم این که مسئول کیست. سوم این که مسئول عن کیست. چهارم این که حقیقت نفل و نفل کیست. پنجم این که نصوص خاصه‌ای که در این زمینه وارد شده است انفال را چگونه تهدید و تبیین می کند. اما مطلب اول که انگیزه سائلان چیست؟ گاهی سؤال یه سؤال علمی است، همونطوری قبلا گذشت، و انگیزه معرفتی دارد. نصیری اسألونا که عن الاهله، اسألونا که عن الروح و مانند اون. میخوان حکم فقهی یا حکم تکوینی شعر رو بفهمند یا از حقیقت شعر با خبر بشوند. نصیری اسألونا که عن الروح، یا میخوان حکم فقهی حالتهای ماهانه زنان را بفهمن. یسألونه که عن المحیض، حکم حقوقی تصرف در انبار ایتام را بفهمن. یسألونه که عن الیتاما و ماننده. گاهی گذشت از اینکه انگیزه فقهی دارن، انگیزه های شخصی هم این سوال را همراهی می کند. نظیر آیه محل بحث، یسألونه که عن الانفال. اینا فقط نمی خواستن بفهمن حکم انفال چیست، چون دایه ای داشتند و نزایی هم بین اینها رخ داد. برخی مدعی بودن که این جوان ها که رفتن به جبه اونا سهم بیشتری دارن. سالمندان میگفتن به این که ما گرچه تو متن معرکه حاضر نبودیم، ولی پرچم را ما حفظ میکردیم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم را ما حفظ میکردیم، اساس و اموال و سلاح را ما حفظ میکردیم و ماننده. لذا سوال آمیخته با یه انگیزه است. این یسألونه که چه مورد. مطلب مهم گذشته این عناصر پنجگانه که یاد شد این است که رسول یک واسطه العقد است، یک حلقه ارتباطی بین خلق و خالق است. خلق سوال میکنن از رسول، ولی خدا جواب میدهد. در حقیقت جواب را از خدا میخواهن و پاسخ را خدا عطا میکنن. این مثل یک آینه است که این حرف را منعکس میکنه. این چنین نیست که دیگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به خدا عرض کند خدا یا اونا از من چیزی خواستن. گاهی با دعا و نیایش پیغمبر همراه است، اما این چنین نیست که پیغمبر به خدا عرض کند خدا یا اونا از من یه همچین چیزی مسئلت کردن. چون ذات اقدس اله خودش در صحنه سوال حاضر است و میشنود. اگر ادعی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال کردن که جریان انفال چیست، مال کیست، چیزی با توضیح بشود، در اون مجلس سوال خدا حاضر است. فورا آیه نازل میکند به پیغمبر فما قل الانفال لله و رسول. پس سائل مردمان مجیب خداست. در حقیقت مسئول واقعی خود خداست. از پیغمبر از اون جهت که شخص حقیقی دارد و عبدالله هست سوال نکردن. از اون جهت که واسطه و رابطه بین خلق و خالق است سوال کردن. و تحلیل چه این سوال این است در حقیقت مسئول خداست. از خدا سوال کردن که انفال مال کیه، و خدا هم که در اون صحنه حاضر بود فورا جواب داد. گاهی ابتدایی است، گاهی جواب سوال است. جریان سوال در حقیقت این است که اینها حکم را از خدا سوال میکنند، چون اینها باور کردند، این معجزه را دیدند و ایمان آوردند و باورشون شد که پیغمبر صلی الله علیه وسلم کسیست که ما ینطق عن الهوا، کسیست که لا تحرک به لسانه که تعجل به. پس وقتی که اونها از پیغمبر سوال میکنن که حکم انفال چیست، در حقیقت دارن از خدا سوال میکنن. و خود ذات اقدس اله هم که در صحنه سوال حاضر است همونجا جواب میده. گاهی فاصله میشود، گاهی فاصله نمیشود. یسألونه که عن الانفال، ولی خدا داره جواب میده. یعنی در حقیقت این است که یسألون نه نی عن الانفال، از من دارن سوال میکنن، من باید جواب بدهم. منتها لازم نیست تو این سوال اونها را به من منتقل بکنی، من خودم میشنوم. اونها چون توان اون را ندارن که مستقیما از من سوال بکنن و حکم رو دریافت بکنن، از تو سوال میکنن. یسألونک عن الانفال، اونجا دیگه جواب نفرمود قول، یعنی تو در جواب بگو، در حقیقت جواب رو من میدم ولی تو جواب من را برسان به مردم. اینا که در حقیقت از پیغمبر سوال میکردن که حکم انفال چیست، پیغمبر از اون جهت که رسول خدا ما ینتقان الهوا، در حقیقت دارن سوال میکنن حکم خدا در این زمینه چیست. پس خود خدا فرمود حکمش این است که الانفال لله. اونم در حقیقت وقتی مسلمانن، در وقتی مؤمنن، در حقیقت چرا این چنین نیست که اونا پیغمبر را به عنوانی که از خود خودش هست بزنه فرمود این اتبع الا ما یوحی الی. این سوره مبارکه انفال در مدینه نازل شد. بسیار از سوری که قبلا در مکه نازل شده بود این حرف را داشت که این اتبع الا ما یوحی الی. همین سوره مبارکه اعراف که قبلا خوندیم بود که این اتبع الا ما یوحی الی. خب من فقط مطیع وحی الهیم و تابع وحی الهی. یسالونک عن الانفال. خب از کجا معلوم می شود که این سوال با انگیزه بود؟ از نحوه جواب. برای اینکه اون سوال های بی انگیزه نزاع و مخاصمه با چنین قرینه همراه نیست. اونجا که فقط دان حکم فقهی یا حقوقی شیئی را بفهمن خدا اون حکم رو ذکر می کنه، اما دعوت به اصلاح و ترک مخاصمه و امثال ذالک او را همراهی نمی کنه. لیکن در خصوص این آیه می فهمد که انفال مال خدا و پیامبر است، شما با تقوا باشید، روابط خودتون رو با دیگری اصلاح کنید و مانند اون. این معلوم شد که سوال با انگیزه. خب پس سائلان همون گروه مسلمین صدر اسلام بودن، منتها سوالشون با انگیزه بود. مطلب دوم این که مسئول به حسب ظاهر شخص پیغمبر صلی الله علیه وسلم است ولی در حقیقت خداست. مطلب سوم این که مسئول ان حکم انفال است از جهت مالکیت و مطرف که ملک کیست، چگونه باید توضیح بشود. مطلب چهارم در جریان انفال است که جمع نفل بود و انفال معنا شد. و مطلب پنجم روایاتی است که باید این انفال را تحدید کند، تبیین کند که اگر امروز رسیدیم به بخش از اون روایات خواهیم. نه اون که دعاست به همه ما میفرماید که بله، نه منظور این که یه مطلب علمی رو که از پیغمبر سوال میکنن که حکم این شی چیست یا حقیقت روح چیست، لازم نیست که پیغمبر به ذات اقدس الا عرض کند که بار الله اینها از من حکم محیض را خواستن یا حکم ایتام را خواستن یا معنی روح را خواستن، این رو به عرض خدا برساند بعد ذات اقدس را پاسخ بدهد که قول اصلاح لهم خیرون یا فاعتذروا النساء في المحیض یا قول ارجعوا من امر رب. این ست آیه را نازل بکنند. فرمود یسالونک عن الوحید فاعتذروا النساء في المحیض، یسالونک عن الیتامى قول اصلاح لهم خیر. در هیچ کدام از موارد اسئله را به ذات اقدس را عرضه نکرد. اون مسئله دعا که یک نحو عبادت است، همه ما موظفیم نیازهای ما را با خدا در میان بگذاریم. این سؤال معنی درخواست است، معنی استعطاست. این یسالونه که با اون سؤال فرق میکنه، چون واقعا ما سه نوع سؤال داریم. یه نوع سؤال استفهامی داریم، این یعنی یسالونه که عن الاهله، یسالونه که عن الروح، یسالونه که عن المحیض، یسالونه که عن الیتامى و مانندهم. این سؤال استفهامی است. یه سؤال زیر سؤال بردن است، فرمود و قفوهم انها مسئولون، اینا رو بازداشت کنید تو این ایست بازرسی، این همه حکم همین دیگه، اینا رو بازداشت کنید ایست بدید تا ما از اینا سؤال بکنید، این همان است که اینا زیر سؤال رفتن. و قفوهم یعنی اینا متوقف کنید، اینجا جای بازرسی، چرا؟ انها مسئولون، ما از اینا سؤال بکنید. این سوال استعطابی سرزنش است که چرا این کاری کردی؟ این سوال توبیخی که چرا این کاری کردی؟ یه قصد سوال استعطاب، سوال بکنیم چیزی ما بدن. اونایی که میگن این کلمه ان قرائت نشده یسالونک عن الانفال، یا میگن ان به معنای من است یسالونک من الانفال، این سوال را سوال استعطاب دانستن، یعنی از تو طلب عطا میکنن، چیز درخواست میکنن. یسالونک الانفال یعنی سوال میکنن که مقدار از انفال بنا بدی، یا یسالونک من الانفال که گفتن امدوان نمیم باشه، اینم تام نیست. قرض چرا تام نیست برای که جواب با او هماهنگ نیست. قرض این که سوال سه نه سوال است، بیش از این هم هست. یه سوال زیر سوال بردن که با استنکار و توبیخ همراه است، یه سوال استفهام است و یه سوال استعطا. اون سوالی که اذا سألك عبادی عنی فإنی یا از من سوال کنی، سوال استعطا است که عبادت است. آدم خواسته های خود را با ذات اقدس الهی در میون بگذاره. چنگه سوال استفهامی هم عبادت است. همودن که علم در مخازن الهی است، به کلید او سوال است. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون خود سوال عبادت است. فرمود علوم الهی در مخزن غیب است و کلید این مخزن سوال است. فجعل مفتاح السؤال فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. لذا تو نصوص باب تعلم آمده است که سوال کنید جواب بشنوید، برای اینکه یه مطلب علمی که جای مطرح میشه و از ذات اقدس الهی چند نفر رو ارج میدهد، سائل و مجیب و مستمع و محب. اون که سوال میکند، اون که جواب میدهد، اون که میشنود، اون که هیچ کدام از این سه نفر نیست ولی دوستدار یه همچه محفل علمی. فرمود سوال کنید، برای اینکه خدا چهار نفر رو لاغل ارج میدهد. قرض آن است که این سوال به معنای سوال علمی استفهامی آمیخته با انگیزه. گاهی سوال علمی و استفهامی محض است، مثل یسالونک عن الروح، یسالونک عن المحیض، یسالونک عن الاهله، یسالونک عن الیتاما، که میخوان حکم بفهمن. یه وقت است نه، سوالی است با انگیزه نزاع و مخاصمت، قبلا درگیر شدن که این مال مال کیه، چگونه با توضیح بشود. بعد گفتن خب پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرجع علمی همه ما، از این سوال میکنیم که این انفال مال کیست، به چیر با توضیح بشود. جواب آمد که انفال لله و رسول. این دیگه ساکت شدن. گاهی هم اینجور است، گاهی هم نمیگوید، بله گاهی هم قول نمیگوید، ولی مردم نمیتوانند بشنوند. نفس از این طرف از اشاره شده، مردم نمیتوانند بلا واسطه سخن خدا را درک کنند. لذا ذات اقدس اله به پیغمبر میفرماد تو در جواب به مردم چنین ابلاغ بکن. بله اون برای که ماها را بفهماند، ما که در صحنه حاضر نبودیم بخواد به ما بفهماند یه همچیزی اتفاق افتاده. مثل یسالونک عن الروح، همه اسئله از این قبیل است. و یعنی خود ذات اقدس اله که نمیخواد قضیتون فی واقعت مشکل همون سائلان را حل کند، که میخواد یک کتاب جهان شمولی نازل کند برای همه اسومیس. الان روایاتی در باره انفال هست، اون روایات هم که خونده بشود معلوم شد این یسالونک عن الانفال یه سؤال روزیه، سؤالی به روز. الان سؤال میکنند معده نفس مال کیه، بطون اودیه و غلل جبال مال کیه، دریاها مال کیه، این رژیم حقوقی دریا را کی باید تدوین کنند، آیا شرکت خصوصی مال مردم. و اگر جواب ابتدایی باشد معلوم نیست که زمینه مطلب چیه، زمینه مطلب را درست میکنند دیگه. و ما الان هم همین مشکل هست. بعد میفرمایند که نه این مشکل قبلا هم بود، یه ده با انگیزه های مالی و حقوقی سوال میکردن که این دریا مالکیه یا معدن مالکیه، و فکر میکردن که زمام اختیارشون به دست اوناست. بعد خدای سبحان حکم فقهیشو معین کرده، یک حکم کلامیشو معین کرده و حکم اخلاقی و حقوقیشم معین کرده، دو بسته. الان هم همینطوره. الان یک کسی بگوید نفس مالکیه، دریا مالکیه، رژیم حقوقی دریا را ما بر چه اساسی تدوین بکنیم؟ مال اشخاص است، مال ملت است، یا مال قرآن و اطرت است، مال امام زمان علیه السلام است؟ اگه مال امام زمان است، یه فقیه جامع و شرایطی که نائب اوست باید حرف او رو بزنه. رزینه که انفال ازمش اینه، همیشه این حرف زنده. یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و رسول. خب پس در بین این امور پنجگانه غالب اینها مشخص شد، مونده امر پنجم که الانفال ماهیه، که باید روایات او رو مشخص کنند. البته بعضی از مصادیق انفال مشخص است که غنایم جنگی و جریان جنگ بدر بود. اما آیا همه انفال این است یا نه رو باید نصوص مشخص کنه. نه این سوال سوال انگیزه است دیگه، سوال زیر سوال بردن که نیست. میخوام بفهمن حکم این فقهی این چیه. و خدای سبحان در جواب پاسخ داد که مالکش خدا و پیامبر است، نحوه مصرف کردنش هم به دستور خود پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم است. اگر استعطایی باشد با من باید بیاد، اما اگر نه استفهامی باشد با انا دیگه. یسالونک عن الروح، یسالونک عن الاهله، یسالونک عن الیتامی، یسالونک عن المحیض. دستاتی استفهامی باشد با انا استعمال میشه. اگر استعطایی باشد، استعطا کنند یا این طلب عطا کنند، سوال به این معنا باشد که چیزی به ما بدید، اون یا بدون حرف جر هست یا حرف جرش منه. مثل یسالونک که من هو، از او یک مقدار میخواه. خب فرمود به این که انفال مال خداست، مال رسول خدا. این سوره از اون جهت که بسیار از بخشاش مربوط به جریان بدر است، گذشته از که سوره انفال نام دارد، سوره بدر هم نامیده شده. در تفسیر آلوسی مانند اون تلاش‌های فراوان شده است که چطور سوره انفال بعد از سوره اعراف قرار گرفته، با اینکه اون مکی است، این مدنی و یکی جزء اتوال است، یکی جزء اتوال نیست. و سوره انفال مناسب است بعد از سوره یونس و هود و اونها ذکر بشود. این شواهد فراوان ذکر بکنند، لیکن همه اون شواهد اگر سوره بارکه انفال در بعد از سوره یونس و هود ذکر میشد، بازم همین راه بود. لذا همون توقیفی بودن هم که ایشون تفسیر پیدا کرده متوجه شده، اون بهترین راه است برای اینکه چطور سوره انفال بعد از سوره اعراف قرار گرفت. البته اون تناسب سر جاش محفوظ. اما این توهم که آیه مبارکه انفال با آیه خمس، با آیه سوره مبارکه هشت که خیلی از تنافی دارد، هیچ منافاتی ندارد. اون جریان خمس است. و این هم در بعضی از نصوص آمده که کل این انفال، کل اونچه که در جریان بعد اتفاق افتاده است، مال پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. منتها خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم بین مسلمین توزیع کرده است. یه سلسله جایزه هایی را که خود این جایزه ها را میگن تنفیل. تنفیلی کرد یعنی جایزه قرار داد. این جعاله را میگن تنفیل. فرمود اگر کسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من قتل قتیلن فله و کذا، من اثر اثیرن فله و کذا. اگر کسی از کفار را بخوشد پاداشش اینه، اگر کسی را اثیر بگیرد بهرش اینه. اینا را میگن تنفیل، یعنی جعل و شیء نافلتن. گذشته از این که اون پاداش الهی سر جاش محفوظ است اگر کلمت اللهی الالیا شد، گذشته از این که ذات اقدس الهی در همون دستور بارکه توبه فرمود، کسی که مجاهد فی سبیل الله است، لا ينفقون نفقتا صغیرتا ولا کبیرتا ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح، هیچ تیری نمی زنن، هیچ تیری نمی خورن، هیچ تپهی بارا نمی رن، هیچ جای حزیزی رو پایین نمی آن الا کتب لهم به عمل صالح، ولا یصیبهم ظمأ ولا مخمصة فی سبیل الله. برای تشنگیشون یه اجر است، برای خستگیشون یه اجر است، برای گرسنگیشون اجر است. همه اینها رو فرموده. اینا اجر هر مجاهد فی سبیل الله است، چه کم چه زیاد. خب این که فرمود ولا یتعور موتا یقید الکفار، فرمود یه جا برن دیدبانی کنن که دشمن رو به خشم در بیارن، ما برشون اجر می‌دیم. قدم به قدم اون لحظه هایی را که مجاهدین به سبیل الله برمیدارن تو سوره مبارکه تو مشخص شد. اینا یه عجیز به اصطلاح متساویت الاقدام به همه رزمنده خواهند داد، کلون علا قدره. اما یه چیز زائده بر اون مقدار در توزیع قناعه برای سوار نظام چقدر، برای پیاده نظام چقدر، اون یه قاعده کلیست. اما حالا شمشیر و زره این مقتول مال قاتل است، یه بهش میگن نفر تنفیل کردن، یعنی یه چیزی رو زائد بر اون مقدار قرار دادن. خب هر رزمنده‌ای که رفت اجر معنویش محفوظ، سهمش هم محفوظ. اگر با پیاده نظام است چقدر سهم برد، سوار نظام است چقدر سهم برد، یه سمار خودش یه سمار هست. اما اگر زره و خود و سپر و شمشیری از مقتول مونده است، من قتل قتیلن فله و صوبه و طلبه، این دیگه میشه تنفیل، یعنی جعل و شیء نافلتن للمجاهد. این جعال گونه است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم این کار را میکرده، البته به همه اون عهودش وفا کرده. این طور نبود که اگه چیزی کم بیاد پیغمبر وفا نکنه، اون طور نبود. اما حکر انفال در غنائم جنگی دلیلی نداریم. برای اینکه آیه اگه دلالت کرد که الانفال لله و رسول، معنیش اینه که کل ما صدق علیه انه انفال نفل و نفل فهو لله. اما الانفال ماهیه، این رو نصوص یعنی اعتراض که اند قرآن رو مشخص بکنه و اینا مثبتین موارد هم نیستن، مزاحم هم که نیستن، اینکه حرف نکرده. لذا در نوبت قبل اشاره شد که اونا که سوال کردن یسالو که عن الانفال، نظرشون اون قلل جبال و بطون اودیه و نمیدونم رژیم حقوق دریا و معدن نفت و اینا نبود، نظر اون هم قناعات به بدر بود یا غنیمت ها جنگی بود. ذات اقدس اله برای اینکه به همه این مسائل اشاره کند، با اینکه مناسب بود بفرماید قل هی لله، اما معذره اسم ظاهر رو بود با جای معلا و رفلام. اونا سوالشون یسالونه که عن الانفال قل هی لله، این نظم طبیعیش، اما نفهمد قل هی لله. چطور در جریان یتاما دیگه اسم ظاهر رو بود که یسالونه که عن الیتاما قل اصلاح لهم خیرون، نفهمد اصلاح لیتاما خیرون. اما اینجا برای این ثابت کند و انفال اختصاصی به مسئله غنائم جنگی ندارد، هر چیزی که صدق علیه انفال لله و رسول است. لذا اسم ظاهر آورد یک با جای محل و افلام دو. این الف لامی که روی الف لام اول است غیر انفالی که تو الف لام دوم است. انفالی که تو الف لام اول است می تواند عهد ذهنی سائلان باشد، یعنی این غنائم جنگ بدر یا مطلق غنائم جنگی مالکیه. اما الف لامی که رو انفال دوم است جمع مطلق است، نه اون انفال بر اول. قل الانفال لله و رسول، بنابراین روایاتی که آمده فرمود بطون اودیه، قلل جبال، نیزارها، دریاها، معادن، اینا جز انفال است، مال کسی که مرد وارث ندارد، قطایع ملوک، صف المال، اینا انفال است. این مزاحم با آیه نیست، بلکه که اینا مثبتانند و آیه هم زمینه که این توسعه رو باز کرده است. قل الانفال لله و رسول فاتقوا الله و اصله و ذات بینکم ان کنتم مؤمنین. حالا یه مقداری ما این روایات رو به هر اندازه برسیم بخونیم، یعنی اجمالا اشاره بکنیم، تفسیرش رو شما خود مراد نفرمید. اگر یه کسی الهی میاندیشید فقط حکم فقهی رو سوال میشد، از این اسئله هم در قرآن کریم کم نیست. اینجا گذشته از این که سوال فقهی منظورشون بود، انگیزه اقتصادی و مالی هم را همراهی میشد، لذا با هم اختلاف داشتن. قرآن دو تا کار کرد، یکی حکم فقهی و حقوقی رو مشخص کرد، یکی هم اون اختلاف داخلی حرکت بود و اصل و ذات بینکم. اونها را در بین اونها مردانی بودن که فقط سوال فقهی میخواستن بکنن که فقهی بفهمن، اما اون جبه حاکم این بود که کسی میخواست هم بفهمه مال چیه و هم خودش بهرهی ببره. همین سعد ابن ابی وقاص که قصتش در نوبت قبل اشاره شده، این شمشیر گرفته سه بار، اونطوری که برخی از مفسران اهل سنت نقل کردن، سه بار پیغمبر به او در فرصتهای گوره گفت رد دهو حیثو اخستهو، برگردن، آخه مال تو نیست، دور باید برسن. بین جوانها و سالمندان یک نزاع لحظی در گرفت، اونا گفتن ما رفتیم جبهه، شما که تو سنگرها نشسته بودی، اینا گفتن ما پیغمبر رو حفظ کردیم، ما پرچم حفظ کردیم، بنابراین ما هم سهم داریم. در چنین فضایی هم میخواستن حکم فقهی معلوم بشه، هم اختلاف داخلی پایان بپذیره. این بخش از آیه هم حکم فقهی رو مشخص کرد، هم و اصلی و ذات بینکم و اطیع الله و رسوله ان کنتم مؤمنین، اون اختلاف داخلیش رو مطرح کرد. در وسائل اون حکم فقهی نیست، اون حکم کلامی، اون حکم فقهی نیست. در حکم فقهی ذات اقدس اله برای همه صحیح مشخص کرد، گاهی برای عامه مسلمین. این فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، بعد همون کلا وعد الله الحسنا، نبود همشون آدم خوبی هستند، همشون مسلمان هستند، منطقه یه ده توفیق داشتن برند یه ده نرفتن. البته بر اونها واجب عینی نبود، اگه واجب عینی بود دیگه خدای سبحان وعده حسنا مانا نمیداد، اما درجات معنوی درجاش محفوظه. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، بعد در ذهن فرمود که قاعدین هم باز مورد عنایت حقن. غنایم حکم دیگری، اون چی که مال مجاهد است یه حساب است، اون چیزی که مال مسلمین است مثل اراضی مفصول انزای حکم دیگری داره. در کتاب شریف وسائل، کتاب خمس، کتاب زکات که تمام شد، کتاب خمس است بعد کتاب انفال. یه ابتکاری که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه کرده است، این ابتکارم جالب توجه، این خود بابندی نشون میداد که طرز تفکر اون محدث چی. مثلا میخوان بگن که مطلق قنا پیش مرحوم کلینی محرم است یا نه، کلینی کتاب فقهی بازی ارائه نکرده، فقط احادیث جمع کرده بدون شرح، احادیث رو جمع کرده. این احادیث رو نظیر استفسار مرحوم شیخ طوسی نیست که جمع کرده روایات و بیانات فقهی هم کنارش هست، ولو میگن جمع تبر به جمع تبر روی شبیه. یه همچه بیان فقهی هم مرحوم کلینی در روایات ندارد، فقط روایات جمع کرده. از نحوه جمع آوری به تبذیل یعنی بابندی مرحوم کلینی با آرای فقهی و کلامی او میخوام پی ببرم. ببینید در مکاسب محرمه، اونجا که کاریست حرام و کسبیست حرام، اونجا سخن از غنا مطرح نیست. غنا را مرحوم کلینی در باب اطعمه و اشربه محرم، اونجا که با می و امثال زاری سر و کار دارن، اونجا ذکر میکن. میگن به نظر کلینی خود غنا ذاتن حرام نیست، اون غنای میکده، اون غنایی که با میگساری همراه است، اون سنخه اون غنا حرام است. به دلیلی که ایشون روایات حرمت غنا را تو باب اشربه کنار می ذکر کرده. این نحوه استنباط فقهی از نحوه بابندیه بگن، نه فتوای روشنی ایشون از ایشون نقل نشده. تو جریان خمس و انفال هم همین طور است. مرحوم کلین رضوان الله باب صوم و صلات و زکات و اینها را تو فروع کافیات کرده، اما مسئله خمس و انفال را تو اصول کافی ذکر کرده. اصول کافی بعد از علم و کتاب عقل و جهل، بعد کتاب علم که اینا بحثای معرفتی است که راه شناخت نشون میده، بعد وارد مسئله توحید میشود و نبوت میشود و امامت میشود، و بعد از مسئله توحید و اسماء الحسنا و امثال ذالک وقتی کتاب حجت رو اعم از نبوت امامت ذکر میکند، در پایان کتاب حجت هنوز نرسیده به فروع کافی که مربوط به فقه هست، اونجا مسئله خمس و انفال ذکر میکنند. برای که اینا در اختیار امامه، اینا جز شؤون امامت امامه. اگر روایات انفال خوب بررسی بشه، معلوم بشه قلمرو به نفوذ امامت امام رو در بیان میکنند. وگرنه خب ایشون میتوانست اینا رو جز فروع کافی ذکر بکنند. از این بابندی مرحوم کلینی به خوبی پیداست که اینا جز شؤون امامت. به هر تقدیر البته در وسائل امثال وسائل اینها ملحوظ نشده، ولی در کافی این چنین است. مسئله خمس انفال تو اصول کافی است، یعنی تو جلد دوم و جلد سوم کافی از فروع فقهی شروع میشه. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه بعد از کتاب خمس جریان انفال را ذکر میکند که فرمود باب الانفال و ما یختص بالامام، باب الانفال کل انبار انن انفار کل ما یستفیه من الغنیمه و کل ارض ملکت بغیر قتال و کل ارض مواد و رؤوس الجبال و بطون الاودیت و الاجام و صفای الملوب و قطائهم غیر المقصوبه و میراث من لا وارث له و ما یغنمه المقاتلونه بغیر اذنه. روایت فراوانی چه در این باب اول و چه در باب سوم. در این باب ها دارد به این که این عناوینی که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه ذکر کرده است، این تقریبا مستفاد از روایات فراوانی است که ایشون در این باب اول ذکر کرده، که حالا شاید مطالعش رو به عهده شما آیون واگذار کنیم. اولاست برای اینکه یک دو تا روایت نیست ما بخونیم. در بعضی از این نصوص آیه محل بحث را یعنی آیه انفال را ذکر فرمود، در بعضی از نصوص آیه سوره 8 را ذکر فرمود. در همین روایت 9 باب 1 از آب انفال حریز از زراره علی عبدالله علیه السلام سوال میکنند که ما تقول رو اون چرا که در خدای سبحان در بار انفال تبودی است اون که انفال قول انفال رو لله و رسول این چیز تبود و یک کل عرض جلا اهلها من غیر ان یهمل علیا به خیر ولا رجال ولا رکاب فهیه نفرون لله و رسول. یا در روایت ده این باب محمد بن مسلم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل بکند که انه سمعه یقول ان الانفال ما کان من ارض لم یکن فیها حراقت و دماء. اونجا که بدون خونریزی در اختیار مسلمین قرار گرفت او قوم سوله و اوتو به ایدیهن و ما کان من ارض خربه او بطون او دیه فازا کلوه من الفیع و الانفال لله و للرسول فما کان لله فهو و للرسول یزعه حیثویهم. تا پایان این باب الحمد لله.